چهار شهریور 96 جلسه اول نظریه تفسیر متن استاد بازی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. اشهد که خب دامنه بحث خیلی گسترده است از اون چیزی که محور کتاب نظریه تفسیر متن هست. من اجمال چند تا نکته مقدماتی رو عرض میکنم. خب هر جا که سخن از فهم و تفسیر و اینها باشه جای دو گونه بحث هست، یکی بحث هنجاری، یکی بحث توصیفی. جای دو قسم نظریه پردازی هست هر جا که سخن از فهم و تفسیر هست. یک قسم نظریه پردازی هنجاری که این نظریه هنجاری معطوف به چگونگی فهمه. این فهم در قالب چه روشی باید اتفاق بیفته، چه اصول و قواعدی در واقع حکمرانی میکنه بر فرایند حصول فهم. بس یه سری بحثا، یه سری دانشها، یه دانش هنجاری پاش به میون میاد وقتی سخن از فهم و تفسیر هست. همچنین مجالی برای نظریه پردازی توصیفی پاش به میون میاد که این نظریه پردازی توصیفی معطوف به خود فهم و تفسیره که اصلا این فهم چیه، شرایط وجودی تحقق این فهم چیه، عناصری که در این تحقق فهم ایفای نقش میکنن چیه، و اگر اون فهم به امر زبانی باشه، نشانه زبانی باشه، اینجا خب ابعاد اون نظریه پردازی توصیفی ابعادش گسترش پیدا میکنه. یعنی غیر از بحث راجع به خود هستی شناسی فهم و خود نظریه پردازی راجع به خود فهم و تفسیر، مباحث توصیفی راجع به خود زبان میاد، راجب بحث مباحث توصیفی راجب خود معنا از کنم خدمت شما زبان، و بنابراین کلی زمینه های دانشی اینجا پیدا میشه، زمینه های دانشی که مربوط به زبان و لفظ و معنا و ابعاد زبان هست. خب چون عرض کردیم که مقوله فهم و تفسیر محور دو گونه نظریه پردازی است، نظریه پردازی هنجاری و نظریه پردازی توصیفی، واقعیت اینه که این نظریه پردازی هنجاری در طول تاریخ بیشتر محل توجه بوده، لذا در مقوله فهم و تفسیر بحث روش فهم و اصول و قواعد حاکم به فهم خب یه بحثی است که قدمت تاریخی خوبی داره و تو سنت‌های فکری مختلف این دنبال شده. مثلا تو خود فضای علوم اسلامی در علم اصول مثلا اینجا بحث شده، در بحث مقدمات تفسیر بحث شده، یه قدری بعضی مباحثش تو حوزه منطق کم ولی بیشتر تو علم اصول و مقدمات تفسیر خب این بحث شده که این بحثایی که راجع به عام و خاص و مطلق و مقید و استثناء عقیب جمل و بحث اینجوری که حضرت بحث قاعده‌ایه، بحثای اصول راهنمای فهم و تفسیر در واقع تو فضای غرب، تو سنت به اصطلاح فکری غرب این گونه مباحث هنجاری مربوط به فهم و تفسیر تحت عنوان هرمنوتیک به اصطلاح بحث شده و حالا ریشش بماند، بحث مفصلی داره که حالا این ریشه تاریخیش چی بوده که چه اتفاقاتی افتاد تو غرب که این قصه، قصه متن و فهم متن موضوعیت داره، که برمیگرده به قضای رنسانس و اقبالی که در قرن 15 هم اتفاق افتاد، رجوع و یک اقبال عمومی به اصطلاح فرهنگ و تمدن روم و یونان باستان، که این اقبال توی اصطلاح رشته هایی مثل هنر و ادب و اصطلاح بعدن توی زمینه های پزشکی و حقوق و توی شاخه های مختلفی بروز کرد. و اون زمان چون دانش بیشتر در طیول کلیسا بود، حتی کتاب مقدس هم شما میدونید که کتاب مقدس فقط توسط کشیشان در واقع به زبانی که بود، زبان یونانی و زبان عبری و اینها بود که فقط کشیشان بلد بودن. تازه تو نهضت اصلاح دینی در قرن 16 همه که لوتر برای اولین بار میاد مثلا کتاب مقدس رو به آلمانی برمیگردونه که عموم مثلا آلمانی زبان ها بتونن بخونن، و نه به اصطلاح واسطه حتی فهم کتاب مقدس هم کشیشان و کلیسا بوده. خب وقتی یک اقبال عمومی میشه، وقت میان یک کتابچه هایی رو تدوین میکنن که در واقع اصول و قواعد حاکم به فهم این متون باشه. مثلا دان هاور میاد اون هرمونتیک را سکرار مینویسته که در واقع یک کتابچه ای راجع به اصول و قواعد حاکم به فهم کتاب مقدس. تو پزشکی نوشته میشه، توی حقوق نوشته میشه، کیهانشناسی، تو جاهای مختلف نوشته میشه. بعدن کم کم به جنبندی میرسن که چه کاریه که برای هر شاخه علمی یک اصول راهنما اینا، بلکه متنه و یک مشترکاتی وجود داره که تو همه این شاخه هست. بعد کم کم این شاخه هرمونتیک به عنوان یک شاخه دانشی رخ میکنه که اصول و قواعد حاکم بر فهم متن در اونجا منقح میشه. پس بنابراین در سنت علمی غرب هرمونوتیک اولین جلبه و بروزش در قالب یک علم هنجاریه، در قالب یک علمی است که میخواد خروجیش در واقع روششناسی فهم متن، ارائه اصول و قواعد حاکم بر فهم متن. اما کم کم با شرای ماخر شروع میشه جرانی که خود فهم و تفسیر محل تأمل قرار بگیره. ولی کسی که کامل این چرخش رو ایجاد میکنه و خود فهم و تفسیر رو در واقع محور تأملات قرار میده، هایدگر هست که در واقع میاد اون نظریه پردازی توصیفی رو انجام میده نسبت به فهم و تفسیر، که دیگه کار هایدگر روش‌شناسی نبوده. کار هایدگر در واقع بحث راجع به ماهیت فهم و تفسیر. حالا هایدگر چرا به اینجا میرسه؟ اونم خب داستان خودش رو داره که اصلا اونم شروعش بحث هرمونتیک نبوده، اون یک پروژه دیگه ای داشته که پروژه هایدگر در واقع بحث از بینگ بوده، بحث از حقیقت هستی بوده، بینگ بوده، و بعد میرسه به این که از طریق دازاین و از طریق مثلا تحلیل پدیدارشناختی وجود انسانی میشه راهی پیدا کرد برای بحث از هستی. بعد میرسه به این که خب این دازان یا وجود انسانی چه ویژگی هایی داره، میرسه به این که این موجودی فهمنده است. بعد اینجا متمرکز میشه که وقتی این موجود فهمنده است که با همه چیز با لبه فهم تماس میگیره، یعنی با اشیاء و امور با لبه فهم تماس میگیره، اصلا هیچ تماسی انسان و دازاین با هستی و امور و اشیا منهای فهم نداره، یعنی ما گونه دیگه‌ای مواجهه برای انسان نمیتونیم داشته باشیم غیر از مواجهه فهم. و این فهمم شروع میکنه که حالا که انسان موجودی فهمنده، این فهم چیه و این فهم یه ساختار سلایه‌ای داره و وارد بحث میشه که هر چیزی که انسان میخواد بفهمه این رو میاره تو دنیای وجودی خودش، میاره توی انسان یک بینگینده برده، یک هستی در جهانه، میاره تو جهان خودش. و اون بحثایی که دیگه های دیگه شروع میکنه که این مبدع بحث هرمنوتیک فلسفی میشه، کما این که تو همون تحلیل پدیدارشناسی دازاین هایدگر به یه بعد دیگه انسان که توجه میکنه به بعد مرگ آگاهیه، که انسان یک موجود مرگ آگاهه، چون آگاه هست به تمام شدگی خودش و مرگ خودش دچار استراب میشه، دچار دغدغه هایی میشه که وجود معتبر بشه، این دچار این دغدغه ها میشه که به اصطلاح یه از روزمردگی رهایی پیدا کنه. این که این حرفای هایدگر در اینجا مبدع جریان اگزیستانس میشه، یعنی در واقع هایدگر با کتاب بینگن تایم که در 1927 می‌نویسه منشأ دو تا جریان مهم فلسفی رو غرق میشه، یکی هرمنوتیک فلسفی، یکی اگزیستانسیالیسم، که بعدیا میان این حرفا رو میگیرن، مثلا سارتر و اینا میان، ژان پل سارتر و اینا این قسمت‌های بینگن تایم هایلایتش میکنن، روش کار میکنن، ادبیات تولید میکنه، حتی رمان تولید میکنه واسه اشاعه این بحثا. از اون بعدم خود گادامش به اون شاگردهای دیگه میاد این بحثا. پس پروژه هایدگر از اول پروژه هرمنوتیکی به معنای چیز نیست، در واقع او دنبال یک هدف بالاتریه، یک پروژه سنگینتری داره، مثلا این از رهاوردهای او میشه تو این بحث. خب بندتون کتاب نظریه تو کتاب درآمدی بر هرمنوتیک سال 1380 در واقع 16 سال پیش چاپ شد، اونجا من نظریه محور بودم و اومدم در واقع اهم نظریه غیر از حالا بیان تاریخچه هرمنوتیک و تعریفش و چرخش هایی که درش اتفاق افتاده، نه اومدیم نظریه محور عمده نظریه پردازان حوزه هرمنوتیک رو اومدیم هم توصیف کردیم هم نقد و بررسی کردیم. منتها این کتاب نظریه تفسیر مد در واقع یک کتاب مسئله محوره، نه یک کتاب نظریه محور. این در واقع ما اومدیم در این کتاب گفتیم خب در حوزه نظریه تفسیر اهم مسائلی که هست چیه و تو اون مسائل پاسخ ما چیه و در واقع پاسخهای رقیبی که داده شده اونا رو نقد و بررسی کردیم و سعی کردیم که اتخاذ موضع بکنیم و در واقع تشیید کنیم ارکان یک نظریه تفسیری که فکر میکنیم اون نظریه تفسیری همسویی داره با جریان قالب در میان علمای اسلامی در مقوله فهم متن. اما این سوال پیش میاد که خب نظریه تفسیری چیه؟ اصلا کی گفته ما باید یک نظریه تفسیری رو منقح بکنیم؟ خب این کتاب با این پیشفرض شروع میشه که هر کسی که مقدم به تفسیر هست لاجرم یک نظریه تفسیری رو دارد، ولو اون نظریه تفسیری رو منقح نکرده باشد یا اجتهادی در عناصر اون نظریه تفسیری کار نکرده باشه. این ادعای ما چرا؟ به خاطر اینکه یک پرسش‌های بنیادین وجود داره در قضیه تفسیر که نمیشه آدم بگه مثلا کاری به این پرسش ندارم. مثلا در تفسیر و در نظریه های قرائتی که وجود داره، خب یکی از پرسش های کلیدی که آیا ما کاری با مؤلف و قصد و نیت مؤلف داریم یا نداریم. وقتی مواجه با متن میشیم، ما اصلا کاری داریم که مؤلف مقصودش چی بود؟ ما کاری نداریم که مؤلف مقصودش چی بود. خب یکی نمیتونه بگه من اصلا به این اطراف این پرسش من هیچ کاری ندارم، چون بالاخره یا مؤلف مهمه یا مهم نیست. اگه بگی مهم نیست، بعد بگی چرا مهم نیست. اگه بگی مهمه، خب این تاثیر میذاره روی اون نحوه قرائت نسبت به من. این سوال سوال نیست که شما بگید من مقفول مینهم، اصلا هیچ موضعی نمیگیرم، هیچ اظهار نظر نمیکنم. خب نمیشه. وقتی شما موضع میگیری یعنی خودت منتهل به نهله ای شدید در بحث نحوه قرائت متن. چون خیلی مهمه که وقتی من مواجه با یک متن میشم، من با ماتن مواجهم یا با متن مواجهم. یعنی این خیلی مهمه که من الان طرفم کیه، کی داره با من حرف میزنه، منم و متن یا منم و ماتن. که البته پل ارتباطی من و ماتن این متن خود مهمه. نمیتونی بگیم مثلا این سوال کنه، یا مثلا فرض بفرمیم این که بافت تاریخی، کانتکست تاریخی، اون اجوا و شرایطی که متن در اون شرایط پیدایش پیدا کرده، آیا مهم هست وقتی من میخوام با متن مواجه بشم یا مهم نیست؟ خب شما، خب خیلی فرق میکنه که شما بگید که به اصطلاح من کاری ندارم به مات، به کانتکست تاریخی، یا بگید من کار دارم. اینجا هم توی کلان به اصطلاح نظریه های تفسیری دو تا رویکرد کلان وجود داره. بعضیا میگن اصلا متن گویی بریده از واقعیت های زمانه پیدایشش، الان منم و این متن. یه نظر میگه نه، این متن رو باید تو اون بافت به اصطلاح تاریخی خودش فهم کرد، یعنی در واقع کانتکست و اون زمینه به زمینه پیدایش متن به ما کمک میکنه در اینکه اون به معنای اون متن ما برسیم و بفهمیم که این متن در برابر چه دغدغه‌هایی، چه پرسش‌هایی، چه چیزی مطرح شده. که مثلا فرض بفرمایید نقش خواننده در تفسیر، آیا خواننده کاشف المعناست یا خواننده خودش در فرایند ساخت معنا سهیمه؟ خیلی مهمه که اصلا ما خواننده رو و قاری متن رو چگونه، چه تقدیر ازش، چه جایی رو واسش قائل باشیم. یک عنصری که باید منفعلانه به دنبال این باشه که پیام متن رو دریافت کنه، یک دریافت کننده است، یا یک عنصریه که میتونه عالماً آمدن عناصر وجودی خودش رو، پیشدانسته های خودش رو، انتظارات خودش رو، افق معنایی خودش رو بیاره وسط و ممزوج کنه با افق معنایی متن و به یک ترکیبی برسه. یعنی نقش سازنده داره و خود این نقش خواننده چقدره، یعنی چه آیا کمرنگ، پررنگ، دیدگاه‌های مختلف اینجا وجود داره. خب در دنیا تمام به اصطلاح نظریه‌های ریدر ریسپانس تئوری و نظریه خواننده محوری میگه اصلا معنای متن، معنای یک اثر، اون ریسپانس و اون پاسخی است که در واقع خواننده به متن میده. در که ما مثلا تو نظر تفسیر خودمون معتقدیم که نه، اصلا قبل از این که قرائت متن اتفاق بیفته ولی المتن معنا، اینجا یک معنای مقصود اینجا هست، معنا یک تعینی داره، تعینش هم اون نیت و قصد و مراد جدی صاحب سخنه. قبل از این که کسی یک متن رو قرائت بکنه، این متن به غرض افاده یک معنای خاصی که مقصود مؤلف بوده این ارائه شده. پس خب پس خواننده نمیتونه بیار آزادانه دخالت محتوایی تو خود معنا بکنه، این باید سعی کنه معنا رو کشفش کنه، نه اینکه معنا حسب ذهنیت خوانندگان و با مشارکت اونها ساخته بشه. خب آیا یک مفسر میتونه این بحثو بگه من کاری به این بحث ندارم، من نه کاری دارم به این که خواننده چه نقشی داره که میتونه داشته باشه، نه کاری دارم به این بحثی که اصلا سوالا رو مقفول بذاره، بگی مثلا راجع به این نقل و اثباتا راجع به این سوالا نمیشه، یعنی نفی و اثبات بعضی از سوالا، خب یا مؤلف صحیح هست یا نیست، یا کانتکست صحیح هست یا کانتکست و زمینه تاریخی صحیح نیست، یا خواننده باید مشارکت فعال بکنه افق معنایی خودش رو بیاره وسط، یا باید مواظبت بکنه که یه وقت تحمل معنایی نکنه. خب اینا یه چیزایی نیست که مثلا بگیم ما کاری به اینا نداریم. پس بنابراین اینجا به صراحت و تأکید گفتیم هر به اصطلاح هر کسی که مقدمه به عملیات تفسیر میشه لاجرم یک نظریه تفسیری داره، نظریه تفسیری که یا اون رو آگاهانه منقش کرده یا به طور ناخودآگاه عناصر او رو پذیرفته. یعنی با بعضی ها که با این بحث آشنا نیستن وقتی طرح بحث میکنی باز میکنی سوال رو میگه بله بله من معتقدم که دنبال قصد مؤلف هستی، میگیم آقا کان میگه بله بله اینا مهمه. خب مهمه که این سوالی که از حضرت شده او کی بوده سوال کننده، این اصلا ما باید بفهمیم تقیه‌ای بوده تقیه‌ای نبوده، نمیدونم. این وقتی باز میکنی بحثی که تو حوزه نظریه تفسیر من این سوال مطرحه، میگه بله بله من این دیدگاهو دارم، یعنی پس من نظریه تفسیری داره ولو نرفته بوده بخونه کار بکنه یکی که ادله مقابل رو ببینه، ببینه مثلا اونایی که میگن نخیر مؤلف نباید ما نباید کاری داشته باشیم با مؤلف، ادلهشون چیه؟ نرفته اون ادله رو کار بکنه، اون ادله رو بررسی بکنه، ولی خب نظریه تفسیری داره. خب این نظریه تفسیری که هر به اصطلاح هر قرائتی از متن لاجرم مبتنی بر یک نظریه تفسیری هست، به اعتقاد بنده این سه محور اصلی داره یا سه سطح اصلی داره هر نظریه تفسیری. یه سطحش سطح فلسفیه، یعنی پاسخ به یک سری پرسش های فلسفی مربوط به فهم و تفسیر و معنا، که اینجا خب مهمه که اصلا فهم و تفسیر چی بدونیم، مثل این که مثلا فهم و تفسیر رو کشف معنا بدونیم یا یک دیالوگ با متن میدونم، همین که مثلا گادامر اینها میگه یک دیالوگ با متن هست، یک مذاکره است، اینا شما با متن دارید مذاکره میکنید، یه طرفی میز شما نشسته این طرف میز نشسته، یه توافق بین استنینی که اتفاق میفته، اون موقع لحظه لحظه فهمه. اصلا خود فهم و تفسیر چیه؟ اصلا خود معنا چیه؟ خب خیلی الان تئوریز اف مینینگ نظریه های معنا خیلی انظار متشتتی راجع به معنا وجود داره. اصلا بعضیا این معنا به معنایی که ما الان قبول ندارن، اصلا این که اللفظ یدل علی المعنا، اصلا دلالت به این معنایی که ما میگیم لفظ ما قبول ندارن، اصلا این انتقال‌های ذهنی رو از لوازم خود لفظ میدونن، شئون خود لفظ میدونن. اصلا بعضیشون زبان رو یک سیستم یا یک مجموعه سلف پرفرنشیال میدونن، به خود ارجاع میدونن، لفظ به لفظ ارجاع میشه، اصلا لفظ به معنا. ما میگیم سه ساحت داریم، ساحت لفظ، ساحت معنا، ساحت محکی، محکی خارجی، که لفظ به وساطت معنا بلای یحکی عن الخارج، چون لفظ که مستقیماً حکایتی از خارج نداره، لفظ حکایت به وساطت. اصلا بعضی از نظریه ها اصلا معنا به این معنا رو قبول ندارن، یا تمام نظریه های معنا که نظریه های کنشی معنا هستن اساسا لفظ رو، معنای لفظ رو به ادراک و سیستم ادراک و احساس هم مربوط نمیدونن، معنا رو به کنش خارجی شنوندگان لفظ و خوانندگان لفظ معنا میکنن. وقتی شما یعنی اما بحث یوز تئوری که مثلا ویتگنشتاین داره و بعضی کسای دیگه، خب این نظریه های کنشی معنا اصلا واکنش های خوانندگان و شنوندگان جملات و لفظ رو، این واکنش ها رو معنای لفظ میدونن، معنای عبارت میدونن. خب بحث این چنینی که اصلا راجب خود معنا، راجب خود تفسیر، راجب خود دلالت، تمام بحث ها اینجوری، راجب وضع، اصلا چیزی به اسم وضع، اصلا یه دست منکر وضع، اصلا چیزی به اسم وضع وجود نداره، همش استعماله و بافت‌گرایی و اون بافت ها، حالا بافت موقعیت، بافت فرهنگ، بافت تجربه زیسته، این در واقع این بافت هاست که وقتی استعمال لفظ صورت گرفت در این بافت ها شما معنا رو میفهمید، اصلا وضعی وجود نداره. مثل شاهدش هم زبان آموزی بچه هست که بچه که زبان آموزی میکنه همجه تو محیط تو خونه از همین رادیو روشنه، تلویزیون روشنه، این حرف میزنه، اون حرف میزنه، همینجوری بچه زبان، یعنی اینکه نمیام آقا یکی که بهش میگن در زبان فارسی کلمه فلان وضع برای اینجور نیستش که مثلا مسبوق به وضع، همین تو همین استعمالات اصلا چیزی به اسم وضع دارین، به اسم وضع ندارین، بحثای این چنینی. خب یه سری تو بحث نظریه تفسیری یه ساحت بحث، ساحت فلسفی بحث. نخواستم بگم الان مثلا بحث وضع هم جز اون مسائلش ها، مثلا خواستم میگم یه بحثایی، یعنی یک بحثایی در رابطه با فهم و تفسیر و معنا وجود داره که خیلی با دیدگاه های مقبول ما ولی فرق میکنه. مثلا ژاک دریدا تو نظر شالش میکنه خودش اصلا معنا محلی از اعراب اصلا معنا قائل نیست. وقتی که شما متنی رو ترجمه میکنید یا متنی رو میفهمید، در واقع متنی رو به متن دیگری تبدیل کردید، لفظ به لفظ ارجاع میشه نه لفظ به معنا. شما این وقتی این متن رو شرحی میدید، در واقع متن به متن دیگری کردید، لفظ به لفظ ارجاع میشه، لفظ به معنا. خب این بحثای این چنینیه، مثل بحث فلسفی راجع به ماهیت لفظ و معنا و اینا. اصلا یه بحث هست What is meaning؟ معنا چیه؟ که اون تئوریزا بینید. یه بحث هست Where is meaning؟ اصلا معنا کجاست؟ ما میگیم المعنا فی بطن شاعر، یعنی میگیم اون معنا اون چیزیست که قصده و شاعر، قصده و الماتن، اون بحث اینتنشنالیتی معنا، یک معنا امر قصدیه، اون چیزی که مؤلف یا گوینده قصد میکنه. خب اگه اینجوری شد، پس به لحاظ هستی شناختی معنا یک تعیونی داره مستقل از خواننده و خوانندگان متن، اون وقت ما نظریمون میشه عینی‌گرایانه. اما بعضی میگن نخیر، کی گفته که معنا ربطی به چیز داره؟ معنا تازه در فرایند قرائت متن تازه پدید میاد، یعنی معنا یک امری نیست که قبل از اینکه من بخوام متن رو بخونم یک تعینی داشته باشه بعد من بخوام کاشف المعنا بشم، اصلا معنا وجود نداره، تازه متن در افق معنایی من خواننده تازه به ظهور میرسه. متن در من به سخن در میاد، پس قبل از اینکه من بخونم سخنی گفته نشده، ظهور معنایی در کار نیست، معنایی وجود نداره که شما بخوای بگی من خب کشفش بکنم. تازه خود مؤلف خواننده متنه، مؤلف یکی از خواننده های متنه، منم یه خواننده دیگه متنم. خب این بحث مهمیه که ما باید تکلیف این بحث رو معلوم کنیم. پس تو نظریه تفسیر متن یک ساحت، ساحت فلسفیشه، یه بخش اینجاست که بخش مهمیه، یه ساحت به اصطلاح تئوری آف تکست، نظریه متن. مثلا شما خود متن، آیا مثلا حالا برای ما که به اصطلاح عالم دینی هستیم، خب این مهمه که آیا قرآن به عنوان یک تکست آیا با متن‌های دیگه فرقی میکنه یا نه این متن با متن دیگه فرقی نمیکنه. خود مثلا عنصر وحیانی بودن این متن آیا یک به اصطلاح ظرفیت‌های خاصی ایجاد میکنه یا نه. این که ماتن این متن خداوند متعال با اون خصوصیاتش آیا تفاوتی یا نه، اینو من کاملا بعد مثل یک متن ادبی، مثل یک متن حقوقی هیچ فرق نمی کنه. خب بحثایی که راجع به خود تکست هست، راجع به خود متن هست، مثلا بحثایی که خود علم اصول ما شده که مثلا اخباری ها میگن اصلا این متن نزل برای کی؟ لمن خطب به. یا مثلا این خطابات قرآنی فقط للمشافهینه نه للقائبین، اصلا ما طرف خطاب این متن نیستیم، اصلا این متن خطاباتش برای مشافهینه. حالا ما با یک ادله دیگه‌ای مثل اشتراک در احکام، با یک ادله دیگه‌ای باید اینجا آیا این متن من خطاب قرار داده یا من خطاب قرار نداده. این متن اصلا یک متن رمزالوده، یک متن کتاب مبینه. اصلا خب تاثیر داره دیگه، یعنی اونایی که بعضی از عرفا یا بعضی از صوفیه که میرن دستن، یا بعضی کسی که میرن سراغ تفسیر باطنی، میرن سراغ رمزگشایی و این رو یک متن تمثیلی میگیرن، بیان رمزی میگیرن، از ظواهرش عبور میکنن، به دنبال تعبیرش هستن، خب این چرا کار میکنن؟ چون تئوری آف تکستشون با فلان مفسری که میگه نخه ظواهر قرآن حجته و ما حق نداریم من اندی تعبیلاتی مثلا بکنیم، بله این اختلاف به کجا برمیگرده؟ نظریه اون کسی که دنبال تفسیر باطنی قرآن میره، اون که همه این ظواهر رو رمز میگیره برای یک چیزایی و بیان این متن سمبولیک میدونه، رمزی میدونه، در واقع نظریه تفسیرش با نظریه تفسیر دیگری فرق میکنه. کجا اون مرکز ثقل فرضشه؟ تو بحثش این تئوری آف تکستش. این راجع به این متن یه نظری داره که اون یه تحلیل راجع به متن که اون این تحلیل نداره. در این که دنبال قصد مؤلف هستیم با هم اختلافی نداره، تو بعضی چیزهای تو اون بحث فلسفی ممکنه اختلافی نداشته باشه، اما تو تئوری آف تکستشون با هم مختلف میشه. پس یه ساحت تو نظریه تفسیر غیر از اون ساحت فلسفی بحث به اصطلاح تئوری آف تکستشه، نظریه متنشه. یه ساحت سومی هم به اصطلاح نظریه تفسیر داره که من اسمش رو میذارم نظریه قرائت. اون گفته نظریه متن، این نظریه قرائت. در واقع بحث اخلاقیات تفسیر، بحث در واقع باید و نباید های حوزه تفسیر متن، اینجا یه بحث عام وجوده، بحث خاص وجوده. بحث عام میشه که اساساً آیا ما چیزی به اسم خواندن استاندارد متن داریم یا نه؟ آیا ما میتونیم بگیم مسئله خوانش متن یه چیز بی‌ضابطه و بی‌قاعده‌ای نیست؟ یه الزاماتی اینجا وجود داره، یک استانداردهایی وجود داره، یک معیارهایی وجود داره. ما خواندن معیار داریم، خواندن استاندارد متن داریم. ما مثلا نمیتونیم صفت و موصوف، اگه صفت و موصوف هست نادیده بگیریم، این که صفت این اسم صفت این اسم دیگه ای بگیریم، همچنین منهندی از خواهم قبل شما. ما نمیتونیم قواعد دستوری نادیده بگیریم، ما نمیتونیم چیزی که لای تحمل و لفظ اصلا لفظ متحملش نیست به لفظ نسبت بدیم. آقا یه ضوابطی وجود داره، خوانش استانداردی وجود داره، یک الزام، یک خواندن مدی اخلاقیاتی داره، یک الزاماتی داره. شده آم حالا نه، بله بله بله، این در واقع همونه دیگه، یعنی در واقع بله، اون قواعدونه بخشی نمودش در اینجاست. مثلا فرض کنم اساطیر ظهور اینجا چون وجود دارن در دنیا نهله هایی که یه نخه، ما اصلا خانش استاندار نداریم، مثلا شالد شکنی جاکتری دار که میگه که اصلا وقتی ما با یک متن مواجه بشیم ما میتونیم فری پلی داشته باشیم، بازی آزاد معنایی داشته باشیم با متن، و میگه که ما میتونیم عالمن آمدن برخی هنجارهایی که به اصطلاح تحمیل میشه به خواننده این هنجارها رو بشکنیم. ما اصلا میتونیم شالوده متن را بشکنیم، شالوده موجود متن رو اندو کنیم، بشکنیم. برای همین میگن دیکانستراکشن یا شالوده شکنی، چون در قرائت متن عالمن آمدن شالوده متن رو میشکنن. خب این میشه بازی آزاد معنایی با متن، اصلا به هیچ استانداردی در نمیاد. هر گونه الزام و قاعده در خوانش متن رو اونا از باب لوگوسنترالیزم و در واقع خرد محوری، و اینکه بخوام یک لوگوس خاصی رو محاکم بکنیم بر خوانش متن طردش میکنن. خب البته قاطبه نظریه های تفسیری شالده شکنی بذاریم کنار، قاطبه نظریه های تفسیری فعل جمله به یک الزاماتی رو متعدسن. توی بحث نظریه قرائت یه بحث خاصم داریم، و اون که آیا خصوص متن وحیانی علاوه بر اون اخلاقیات عام قرائت متن، آیا خود به خصوص متن وحیانی این اخلاقیات خاصی داره یا نداره؟ آیا یک الزامات ویژه‌ای ما راجع به متن وحیانی داریم یا متن وحیانی نداریم؟ بعضی اینجور بحثا حول نظریه قرائت متن میاد. پس چیزی که ما اسمشو میذاریم نظریه تفسیر متن، و میگیم هر کسی که میخواد مقدمه به تفسیر یک متن بشه لاجرم باید یک نظریه تفسیر داشته باشه، این نظریه تفسیری به عرضه العریض شامل سه دسته بحث ایجابی میشه. یکی پاسخ به اون پرسش های فلسفی و بنیادین راجع به فهم و تفسیر و معنا. دوم تئوری آف تکست، کسی راجع به متن چه نظریه ای داره. سوم نظریه قرائت، اون نظریه قرائتی که خوانش متن رو بر اساس اون نظریه میخواد انجام بده چیه. پس نظریه قرائت که بیشتر معطوف به این که آیا چه الزاماتی متوجه خواننده هست در خوانش من، این هم بخشی از نظریه تفسیره که خب البته کسی که در مقام تنقیح نظریه تفسیر برمیاد، غیر از این سه بُعد ایجابی که باید اتخاذ موضع بکنه، یه بُعد سلبی و انتقادی هم داره و اون بُعد سلبیش در واقع اقامه دلیل بر نفی رقبا، یعنی از کسی میخواد تنقیح کنه. مثلا ما کارهایی که اصولیون ما و فلاسفه ما و فقهای ما بکنن وقتی یک به نظر فقهی میخوان برسن، طبعا متعرض انظار و رقیب هم میشن که خب ما چرا مثلا عدول کردیم از نظر، چرا از مشهور عدول کردیم، مشهوری که تو این باب مثلا فتوا شینه، من به چه دلیلی از فتوای مشهور عدول میکنم؟ خب باید جانب سلبی هم بس میکنم. از خودم خدمت شما دیگه بحثی که به نظرم من میرسه، البته در این کتاب خب یک فهرستی از مسائل برای بنده مطرح بود که وقتی ما خواستم کتاب رو تدوین بکنم، یکی از مشکلاتم این بود که خب این همه مسئله رو ما تو چه فرمت و قالبی بریزیم که مثلا فصل بندی کنیم. اینه که من در واقع اومدم این فرمت رو انتخاب کردم، غیر از این فصل اول که مسائل کلیات و اینها هست، اومدم گفتم بخشی از مباحث فلسفی اون سطح اول، بخشی از مباحث فلسفی حوزه نظریه تفسیر معطوف به معنا و تفسیره، خود معنا و تفسیر. لذا فصل دوم رو راجع به اصطلاح هستی شناسی معنا و تفسیر قرار دادم که اونجا راجع به خود ماهیت تفسیر و فهم بحث بکنم، راجع به خود معنا بحث بکنیم، این که هستی شناسی که معنا چیست و معنا کجاست، راجع به این بحثا، بحثی که آیا معنا طولیت داره طولیت نداره، آیا معنا رو ما صرفا به حوزه احساس و ادراک منتقلش میکنیم یا به حوزه کنش و ارجاع، چون بعضی هستن که نظریه های ارجاعی معنا، از معنا رو به حسب مصداقش در واقع به حسب محکی لفظ، یا مثلا یوستئوری و امثال یوستئوری در واقع کنش مخاطبین متن در واقع معنای متن میدونن، یعنی وقتی میگید شما میگید که به قول ویتکنشن وقتی ایتس رینینگ بارون میاد، همین چتر برداشتن یا بارونی پوشیدن وقتی میخوای بریم بیرون، یه وقتی میگه باد میاد، همین در و پیکر رو بستن، اصلا معنای جمله باد میاد همین کاراست. هوا سرده اون واکنش هایی که اند استماع این که هوا سرده است، اون واکنش هایی که اتفاقات معنی جمله هوا سرده است، اون واکنش هاست، مثلا اصلا کاری به احساس و ادراک نداره. اینه یه محور قرار دادیم. محور دوم و فصل در فصل سوم کتاب من تحت عنوان معرفت شناسی معنا، معرفت شناسی معنا یعنی بررسی اون عوامل و عناصری که سهیم می شوند برای معرفت ما نسبت به معنای متن، یعنی بررسی که نقش تکست چیه، نقش خود متن چیه، نقش ماتن، آیا ماتن و مؤلف سهمی داره در فرایند فهم معنا و معرفت به معنا، سهم خواننده، آیا خواننده چه نقشی داره در فرایند وصول به معنا، و همچنین نقش بس کانتکست، اون کانتکست تاریخی چه نقشی داره، بررسی عناصر رئیسی که در مسئله وصول ما و معرفت ما به معنا میتونن ایفای نقش بکنن. یه سری بحث هم بردم در این قالب و فصل پایانی رو در واقع بردیم طرف بحث اخلاقیات معنا و تفسیر، یعنی بحث نظریه قرار، که البته در ضمنش یه قدری هم راجع به تئوری آپتیکس مثلا راجع به متن وحیانی مثل زبانی بودن وحی یا عدم زبانی بودن و بعضی از بحث‌ها هم اونجا مطرح کردیم، که البته من مدعی نیستم که ماکان و مایکون رو، یعنی مثلا توی این سه تا ساحت فلسفی، ساحت نظریه مرد و ساحت نظریه قرائت، هرچی بحث بوده بنده مطرح کردم، به هیچ وجه. من یه بابی رو گشودم، همون که تو مقدمه هم گفتم، بودم هدف من این بوده که یک فضای دانشی و معرفتی رو تو حوزه های خودمون بگشاییم، که آقا غیر از بحث از به اصطلاح اصول و قواعد فهم و تفسیر و فهم من، یه فضای اینجوری هم هست که این فضا رو ما باید بهش بپردازیم، اتخاذ موضع بکنیم، گرچه ما تو دانش های متداول حوزویمون یک فضای خاصی برای اینا قرار ندیم، کما که اصلا ما اهل این چیزا نیستیم دیگه. ما تمام بحث‌های زبانی رو هر چی از اون برای مسئله باشه می‌ندازیم توی انبان اصول دیگه، میگیم تو علم اصول بحث می‌کنیم. حالا از شما بحث اصول نگاه بکنید، یه جاهایش رنگ و لعاب بحث‌های فلسفه زبان داره، یه جاش رنگ و لعاب بحث‌های از خودم خدمت شما سمنتیک داره، یه جای بحثای پرگماتیک داره، یعنی بعضی بحثا اومده ما همیشه اووردیم تو این بحثا داریم مطرح میکنیم، بدون اینکه مثلا به لحاظ تخصصی یک دانش خاصی قرار، برخلاف قرن که این دانش های زبانی رو رشته رشته کرده و هر بحث تو فضای خودش مطرح میکنیم. بالاخره ما خواستیم بگیم یک فضای اینچنینی وجود داره. عرض کنم خدمت شما، بعد من اینجا های مقدار توضیح دادم راجع به این دانش های زبانی که خب حالا مطالعه می کنید. صفحه از کنم خدمت شما، صفحه 44-45 یه بحث مهمی رو من اشاره کردم که خوب اینجا عرض بکنم. یکی از بحث‌ها مهم اینه که اصلا واحد معنایی چیه؟ آیا واحد معنا لفظ یا جمله است، متن یا حتی فرامتن؟ یعنی حتی امور پسا زبانی هم در معنا صحیحه. پس این اقوال و آرا اینجور میشه که واحد معنا، واحد معنایی امر زبانی یا امر غیر زبانی هم دخیل هست. اون که میگه امر زبانیه، حالا واحد معنا لفظه یا واحد معنا متن و جمله است. تا جمله ای در کار نباشه ما معنای شکل نمیگیره. اصلا خدمت شما، تو دنیای امروز نهله های مثل ساختارگراها و برخی از پست مدرن ها که تمرکز رو خود زبان دارن و رو خود ساختار زبان دارن، رو خود لفظ دارن، مثل سوسور و دیگران و حتی این به اصطلاح حتی شال شکنیم حتی اینجوری هست، اینا واحد معنای لفظ میدونن. چون واحد معنای لفظ میدونن، سمیوتیک یا نشان شناسی میشه کانون بحث های زبانی و کانون بحث راجع به معنا، چون لفظه که مهمه و نفس در درون ساختار زبان میشه. اما کسایی که واحد معنایی رو متن میدونن یا جمله میدونن، اینجاست که سمانتیک مهم میشه، معناشناسی مهم میشه، نه نشانه شناسی. سمیوتیک که به نشانه ها کار داره، به آحاد کار داره، به لفظ کار داره، از محوریت خارج میشه و در واقع این یعنی در واقع مثلا فرض فرمایید کسایی که اسپیچ اکت رو قبول دارن و زبان و اصلا میگن معنا شکل نمیگیره مگر اینکه فعل گفتاری شکل بگیره، یعنی مستعملی بخواهد فعل گفتاری انجام، حالا فعل گفتاری وعده دادن، وعید دادن، تهدید کردن، بحث کردن، زجر کردن، تشویق کردن، ترغیب کردن، تمنا کردن، حالا مهم نیست چه فعل گفتاری، یعنی تا فعل گفتاری اتفاق نیفته اصلا معنی محقق نشه، اصلا واحد معنا فعل گفتاریه، جمله است، تا یک فعل گفتاری منعقد نشه اصلا معنا شاید نگرفته، واحد معنا لفظ نیست، واحد معنا. خب این وقت اینجاست که نشانه شناسی خیلی اهمیتی پیدا نمیکنه در مطالعات زبانی، این سمانتیکه، چون سمانتیک با عبارت کار داره و با ماتن و فاعلی که در واقع عبارت ها رو به کار میبره مهم میشه. پس بنابراین اونایی که واحد معنایی رو لفظ میدونن سمیوتیک یا نشانه شناسی خیلی مهم میشه و خود لنگویج، خود زبان و ساختارهای درونی زبان خیلی اهمیت پیدا میکنه. اما اونایی که واحد معنایی رو سنتنس میدونن، جمله میدونن، فعل گفتاری میدونن، اینجا اونی که مهم میشه اون کاربر زبان و اون در واقع فعل گفتاریه که با زبان میخواد انجام میده. اینم یک نکته بود، چون جمله ای گفتم من اینو در تبیین اون جمله آوردم که پر ریکورد در جایی میگه که تمایز نهادن میان سمانتیک و سمیوتیک کلید حل مسئله زبان است. این جمله مبهمیه که کلید مسئله زبان تمایز نهادن میان سمانتیک و سمیوتیک. من بازش کردم که این برمیگرده میگه ما واحد معنایی رو چی بگیریم، اگه واحد معنایی رو لفظ بگیریم بله خب نشانه شناسی خیلی پر اهمیت میشه، اما اگر واحد معنایی رو جمله بگیریم، متن بگیریم، اینجاست که در واقع سمانتیک مهم میشه و بحثایی که میره رو فضای این که کاربر زبان با زبان داره چه افعالی رو انجام میده. خب من تا سر بحث هرمنوتیک، تا سر بحث صفحه 45 در واقع یه سری بحثی که به نظرم مهم رسید، حالا بعضش هم شاید با ورود و خروجی متفاوت با ورود و خروجی که تو کتاب داشتم، بالاخره از نوشتن کتاب یه 6 سالی 7 سالی میگذره دیگه، من سال 89 شروع کردم نوشتن این کتاب، دیگه اسفند 90 چاپ شد، شاید ورود و خروج خود تفاوت و بحث حال شده، ولی کلیتش نکاتی بود که عرض کردم. حالا ما خدمت عزیزان هستیم دیگه.
خیلی متشکرم. باشه. اونایی که در جلسه هستن ترکیبی از اونایی که اونا چند سالی هست در طول فضا
بود که خودشون هستن،
از دوستانی که جدیدن مناسب خواهر بشن، حالا احتمال میدیم اون دوستانی که اونا چند سال هست خدمتشون هستیم بیشتر سوال کنن، دوستان دیگه ترجیح بدن اول یه گاره احتیاط کنن، بعد احتیاط کنن داره ترجیح سوالات سنگیتر رو کنن. خدا خدمت کنن.
خدا خدمت کنن. خدا خدمت کنن.
این بحثه که فلسفه خط ویل و عنوان بحثه فلسفه اصول اینجا مطرح میشه، یه محور بحثی در مورد این دارم که شأن شارع رو اطلاع باید بشناسیم اگر بخواییم تحلیلی از زبان دین داشته باشیم. این منوط به این هست که شأن شارع شناخته بشه و شأن تفاصل شارع و بعد شأن خطابش که اون خطاب به چه نحوی صورت گرفته، یعنی فهم از خطاب شارع حالا قرآن باشه یا روایات در مسبوق به این دو تا محور هست که شأن شارع شناخته بشه. و به نظر میرسه خب حالا سوالم همینه که
من اینا اینجا بحث رو ما چیز همون تئوری آف تکست میدونیم و یه بخشیشو عرض کردم که نه همه بحثای مربوط به اینجا، مثلا من توی کتاب مفصل وارد نشدم در ادله اونایی که مثلا متن قرآن رو تفسیر رمزی و مثلا باطنی میگه، مثلا وارد این بحث نشدم، ولی جاش اینجور جاست که بخشیشو من تو همون فصل پایانی بحث کردم که مثلا ویژگی هایی که متن قرآن داره از حکمتش و بحثی این چه تأثیری میذاره
روی بحث ما در فهم متن.
درسته؟ وقتی ما میگیم باید نظریه تفسیر رو منقح کرده باشیم تا بریم سراغ تفسیر، سیر منطقیش اینه دیگه. خب پس باید پنبه این بحث هم باید زده باشیم. حالا خیلی پنبه این بحث رو نمیزنن، یعنی یعنی به اون اصل موضوع بعضی چه به اون اصل موضوعی میگیدن اصلا وارد بحث نمیشن. شما شاید 100 نفر از فضلای حوزه بیاری بگی مثلا آقا چرا باید ما به دنبال قصد مؤلف باشیم، آیا مطلع هستید از ادله کسانی که میگن ما اصلا به این دلایل نباید دنبال قصد مؤلف باشیم؟ شاید از این 100 نفر ادهی بسیار زیادشون اصلا نشنده باشن و مطالعه در زمینه ادله منکرین توجه به قصد مؤلف در فرایند فهم مد بله نداشته باشن. اما این معنیش نیست نظر تفسیر آقایون ندارن، خود دارن دیگه، بخاطر اینکه اتخاذ موضوع کردن متوانه اصل موضوع گرفتن. ما قاعده منطقیش اینه که ما باید نظریه تفسیر رو منقح بکنیم. پس بنابراین یکی از علامت سوال ها اینه آیا شخصیت و ویژگی های ماتن در فرایند فهم مد تاثیرگذار هست یا نه؟ این که خدای علیم حکیم این قرآن رو نازل کرده، اولا باید بحث بکنید که این زبانیت این قرآن از خداوند نه نبی کمان بحث در مفصل و ادله این رو آوردیم که این زبانیتش از خداونده. حالا پس این ماتن میشه خداوند، چون اگر بگی کسی بگه که الغای معانی شده یا نه، مثل همین بحثا که آسان روش بره بعض کسای دیگه دارن که رویای رسولان است بعد عبارت پردازی از خود پیامبره، خب دیگه ما نمیتونیم بگیم ماتن خدای علی حکیمه، بعد بگیم ماتن رسول الله. اگه گفت خب پس یه بحثا اینجا داریم، حالا پس از فراغ از این که ماتن خداونده، خب یک کسی ممکنه میگه آقا مسئله فهم مد تابع ویژگی های خودشه، اصلا این که حالا شخصیت ماتن ما باید نشون بدیم که این که شخصیت ماتن یه همچی شخصیتیست که عالم مطلق حکیم علی اطلاقه، خب این وقت تو فهم مد چه آورده ای داره، چه ما به ازایی داره، اینا باید بحث کنیم. اینا همون نظریه قرائت دیگه، یعنی آمیخته بین نظریه متن و نظریه قرائت، یعنی یه بخشی از بحث بر این قسمت پایانی صحبت من برمیگش به نظریه قرائت، اون قسمت قبلیش برمیگش به نظریه متن.
ساعت سوم تمرین ساعت
نظریه قرائت
هست، انتهاش اون مورد خاصش رو فرمودید، این که متن وحیانی
الزاماتی داره. دو جنس بحث اونجا هست،
بحث خاصش خیلی دفتی
داره، قرائت متن وحیانی میشه نظری داره، یعنی
مربوط به متن پیشه که های اون متن چه الزاماتی داره.
به تعبیر دیگه یه سوال رئیسی داریم که اصلا این متن وحیانی با دیگه از متنها تفاوتی داره یا تفاوتی نداره. خب این خودش و اینکه چه گونه متنی است، آیا متنی پر از رمز و راز و سمبولیک و ایناست یا متنی است که کتاب مبینه. خب اینا همه برمیگه به تکست، برمیگردیم که هم بحثی اخیره باشون داشتیم. خب بله این متن نیست که از خود خداونده، چون بحث در این که عبارت ها یعنی زبانیت قرآن از خداونده یا از رسوله جزء تئوری تکسته. جزء خب ما فارغ شدیم از این که این زبانیت چیه از خداونده، الان از مرز بحث تئوری تکس مثلا فارغ شدیم، یکی میگه قبول این از خداونده، اصلا چه فرق میکنه حالا شخصیت خود ماتن ربط نداره به فرایند قرائت من. اینجا میگیم نه، خود این که این بیان این متن این زبان از خداونده با اون ویژگی ها، خود این یک آورده داره در مسئله کیفیت قرائت، یعنی قرائت استاندارد این متن. مثلا یه نمونش اینه ما در رابطه با متن‌های بشری عند ملاحظه تهافت بین یه بخشی از متن با یه بخش دیگه یا یک کتابی از یک نویسنده با یک کتاب دیگه‌اش خیلی راحت میگه خب آقا این کتاب رو 10 سال پیش نوشته، این کتاب رو حالا نوشته، خب شاید تبدل رأی پیدا که نظرش عوض شده و اینم به عنوان تطورات. این اگه مثلا بخوایم آرای فلانی رو گزارش کنیم بگیم تطورات فکری ایشان در اواخر عمر دچار تطورات فکری شد، شاهدش هم اینه در این کتابی که در اواخر نوشت مثلا در بعضی از دیدگاهاش در عدول کرد. اما راجع به متن وحیانی با توجه به اون ویژگی ها شما اینو نمیتونید بگید، یعنی اینجا سعی میکنید که یه جوری جمع بکنید بین اینها، و در حالی که در یک متن بشری انقدر لازمه به زحمت بیفتید، چون این چیز طبیعیه که تطور رأی و نظر و حتی گاهی وقتا غفلت از برخی از بحث‌ها، یعنی یکی ممکنه یه فراموش کنه یک چیزی رو که مثلا در جایی باور داشته. این اونجوری نیست که بگیم هر کسی یه بشری که چیز می‌نویسه تمام معتقداتش و تمام ریزه‌کاری استهزار بالفعل داره می‌نویسه. خب بعضی از مشکل مثلا مقفول بذاره بعضی از وقتا راجع به خداوند اینجور نیست. خب اینجاست که مثلا یک الزامات متوجه ما میکنه در قرائت. نسبت به لحظه و
ماهیت بله بله
کاشف از واقعیت توضیح بدید.
در این واقعیت
خب آخه برمیگرده به این که فعل گفتاری که ما داریم انجام میدیم چیه. اگه فعل گفتاری اخبار باشه که ما داریم به اصطلاح بله یک خبر از یک واقعیت میدیم، ولی گاهی وقتا انشا انجام میدیم و اون انشا هم انواع و اقسامه، بستگی داره که چه انشایی داریم انجام میدیم. و برمیگه به فعل گفتاری مون دیگه، فعل گفتاری مون چیه دیگه. اصلا بعضی از افعال گفتاری ما اصلا ربطی به واقعیت نداره، مثل وقتی که بحث میکنیم ما داریم الزام میکنیم کسی به انجام کاری، یعنی در واقع به قول علمای اصول ما نسبت ارسالیه رو، یعنی به جای اینکه شخصی رو قول بدیم در خارج و او رو فیزیکال برانگیزیم که کاری برای ما انجام بده، با گفتن افعل داریم او رو ارسال میکنیم نحو الفعل و داریم بعثش میکنیم، برمی انگیزیم او رو نحو الفعل که برای فعل انجام بده.
چون ناظر به نظری پردازی و علوم انسانی بیشتر
من خب وضعی پیش زمین هایی من بیشتر باز بکنیم که مورد خوبی شد آن در خبایی داریم بیدیم
خبایی داریم بیدیم خبایی داریم بیدیم خبایی داریم بیدیم
نه ما جر نمی کنیم. ما یک تلقی از زیبایی داریم که اون تلقی از زیبایی رو تطبیقش میدیم، یعنی میگیم این از مصادیق اون تلقی است که ما از زیبایی داریم. یعنی مثلا فرض بفرمایید اگر زیبایی، منشأ زیبایی رو ما هارمونی بدونیم یا بهتر است و این تلاعم با قوه از قوای ما، این اصلا بحث خوبی و زیبایی رو ما تلاعم با بصرمون یا تلاعم با سمعمون بدانیم. وقتی آواز رو میشنویم، یک موسیقی رو میشنویم، میگیم زیباست، یا صحنه رو میگیم زیباست، این زیبا لیس الا اخبار از این که این اون هارمونی و اون ملائمت رو با بصر ما داره، این اون ملائمت رو با قوه سمع ما داره. وقتی میگیم این صدای ناهنجار گوشخراشی بود، این صدا بد بود، زشت بود، بد بود، نازیبا بود، در واقع اخبار میکنیم از عدم تلاعم او با قوه از قوای خود ما. این یعنی یک مفادش، یک اخبار. حالا توی اینجا خب یه سری بحث هستش که مثلا در بحث خوبی بدی تو بحث فلسفه اخلاق مفصل بحث هست که آیا ویژگی های اخلاقی مثل خوبی یا بدی، درستی نادرستی که ما راجع به افعال داریم، آیا اینها ما رئالیست هستیم یا نه. اینجا خب یه بحث هست اصلا این گزاره ها، این اصلا گزاره هستن یا نه، یعنی وضعیت ذهن ما نسبت به اینها وضعیت اخباره و وضعیت باوره یا وضعیت میل و گرایشه. مثلا اگه کسی گفتش که در این قضایا مثل این که این زیباست، این خوب است، این فعل خوب است یا این منظر زیباست، اگر کسی گفت، یه چیزی اول با رئیسی حل بشه که ما این از یک گزاره پروپوزیشن میدونیم، یک گزاره میدونیم یا نمیدونیم، یعنی اصلا وضعیت ذهن ما در قبال این مضمون وضعیت باور و تصدیق یا وضعیت میل و گرایشه. اصلا اونایی که میگن وقتی میگیم این زیباست یا این فعل خوبه یا عدالت خوبه، ظلم بده، دروغ گفتن نادرسته، یه عده از فیلسوفای اخلاق هستن که میگه اصلا اینجا پروپوزیشن شکل نگرفته، یعنی اینجا اصلا یک تصدیق نیست، یه گزاره معرفت بخش نیست، اصلا اینجا تصدیقی نیست، چون وضعیت ذهن ما وضعیت میل و گرایشه. جمله عدالت خوب است، باید عدالت ورزید، از نظر اونا یعنی من نسبت به عدالت یک گرایش و میل دارم، میل مثبت دارم. مثل اینکه مثلا من بگم که قرمه سبزی خوب است، وقتی میگم قرمه سبزی خوب است یا غذای تند خوب است، در واقع دارم ابراز میلمو میکنم، من یک باور و تصدیقی و یک بگیم یک قضیه معرفت بخشی رو القا کردم، اصلا این نیست. پس برای من تو بحث زیبایی و اینها برمیگرد به بحث رئیسی که وقتی ما این گزاره ها رو میگیم که چیزی زیباست، اصلا وضعیت ذهن ما وضعیت باور و تصدیق یا وضعیت چیه؟ میلی گرش. حالا بعد از اینکه گفتیم باور و تصدیقه، یعنی قبول کردیم که یک قضیه معرفت بخش گفتیم، یک پروپوزیشن داریم، یک قضیه صدق و کسب بردا داریم، اون وقت اینجا یه بحثی پیش میاد و اون بحث اینه که اینجا واقعی بودن یعنی مطابقت با واقع، واقع این محمولات اخلاقی یا محمولاتی تو زمینه زیباشناختی واقع، آیا واقعی دارد؟ اینجا اون بحث پیش میاد که بله، اونا که رئالیست هستن میگن واقع داره، واقع ظرف واقع اوسع از ظرف خارجه، یعنی لازم نیست یک ما به ازای عینی داشته باشه، نفس الامر داره و لحاظا خوبی عدالت و بدی ظلم یک امر واقعی است، واقعی نه به معنای فکتواله، به معنای ما به ازادار خارج، بلکه معنای نفس الامدار، چون ظرف واقع اوسه ظرف خارجه. مثالش هم اینه، مثلا فرض بفرمایید وقت من قضیه میگم که دست من حرکت کرد که کلید حرکت کرد و حرکت دست من تقدم دارد بر حرکت کلید، یه قضیه واقعیه، واقعا چنین است. اما تو خارج آیا غیر از این همزمانی که من دست رو حرکت میدم قضیه کسی بگوید کلید حرکت کرد که دست حرکت کرد، قضیه کاذبه. ولی بگید دست حرکت کرد که کلید حرکت کرد، قضیه صادقه. با اینکه این تقدم و تأخر، تقدم و تأخر زمانی نیست، همزمان واقع شده، اما در نفس الامر اینجا تقدم یک مابعضای عینی نداره. یعنی ما در خارج، در ظرف، در مابعضای خارجی یه حرکت دست داریم، یه حرکت کلید داریم. سومی به اسم تقدم الید بر مفتاح یا تأخر المفتاح عن الید ما نداریم. ما اینجا چهار تا چیز تو نفس الامر نداریم، تو قلمبه خارجی ما این حرکت داریم، اون حرکت، این دو تا نداریم، اما در واقع داریم. این قضیه واقعا کاذبه اگه کسی بگوید حرکت کلید موجب حرکت دست شد. و اون قضیه واقعا قضیه صادقیه، منتها واقع به معنای ما به ازای، یعنی ظرف واقع اوسع از ظرف خارج. توی قضایی مثل زیبایی و اینا این بحثا هست.
مثلا من خیلی همون سوالم پخته نشد که جمع کنم، ولی اجمالا برای خودم چون مرحوم مرحوم کردم این نحوه تفسیر بندی از اصلا بیش باید کنیدش نه اگر این که مسئله یه بحث هرمونتیک حالا هر از ذکر بیان بدیم بزم سیستانی کنم که کار از ذکر بند بودش فهمونه که ما این معنا داریم، یه محکی داریم و یه لفظ داریم.
این عدد ارسطوییه، این چیزی که همون مستندسیسه.
اگر مثلا این رو پایه این آقا مسائلی که تولید هرمونتیک هستش قطاله رمازم این از گاهی براز هرمونتیک خاصتم فقط نسبت به متنه، یعنی که مواد هرمونتیک نسبت به یعنی موضعش هست این خواهد نفس رو بشناسد یا من ام از نفس واقعیت این من قبل به ایران بحث میکنم که مواد چون قابلت عمومیت دادن هم هست این شاید به هر واقعیت
بله حالا از
بکنم فقط این سوالم فکر میکنم این که واقعا اگر پس فردا اگر دکتر هرمونتیک فقط دکتر مغز باشه آیا همه مسائلش حول این سه تا مسئله و رابطه و دلالت هایی که بینه لفظ با معنا و متن و با محکی است؟ این دلالت ها اقتضای دلالت ها چی هست؟ آیا مبانی فلسفی عام ما در این که این دلالت ها رو بخوام توجه بشیم آیا مثلا اقتضایی که مثلا مبنای فلسفی ما رو مثلا از مانو سنت فلسفی خودمون آیا کسی که مثلا اگر آدم رو وجوده نگاه کنه دلالتی که تو حوزه حالا این متن معمولا متن ما حالا فرضاً اگر متن توصیفی باشه از خارج یعنی ماتری باشه در این در گذشته ما توصیفی از آدم کرده ما اون متنشون رو بخونیم آیا اون مبنای فلسفی که اون ماتن داشته آیا تأثیر داشته در متنش من بعد حالا با چه مبنای فلسفی اون رو بخونیم اینا تاثیر گذار هستش یا نه فقط این بحث
نه این بعد بعد نه فقط تو ذهنم بوده اما جنس یک چیزی بگیم حالا اولش جواب بده بعد دوم اصلا خدمت شما که ما آقای جمالی چون یه مدتی هم بحث بودیم دانشگاه باقی علوم ما به خودم اجازه بودیم اصلا خدمت شما که در رابطه با اون قسمت اول هرمونتیک ببینید هرمونتیک عرض کردم که گاهی وقتا از ساینس مطرح میشه یعنی به عنوان یک دانش هنجاری که میخواد اصول و قواعد حاکم تفسیر متن رو بگه خب اینجا این وجه از هرمونتیک کاملا معطوف به مقوله تفسیر متن کما که دو قرن 17 قرن 18 قرن 19 این هرمونتیک حاکم بود اما هرمونتیک فلسفی که جرقه هاش رو و بصیرت های اولیش رو کار هایدگره و بعد پرورشش هرمونتیک فلسفی و مطرح کردنش تو دنیا به عنوان یک جریان فلسفی کار هانس گادامر هست در کتاب تروس اند متد حقیقت و روش او اصلا کار به خصوص متن نداره او اصلا کلن understanding و فهم رو حرف او اینه که همه اشکال فهم تفسیریه، یعنی حتی علوم تجربی، علوم طبیعی، اصلا هر جا که فهمی اتفاق میفته فهم اینترپرتیتیو هست، فهم تفسیری هست، و اونجا یک هر جا فهمی اتفاق میفته یعنی یک مفسری داره با به میان آوردن افق معنایی خودش داره اون موضوع خودش رو، حالا هر چی باشه، تفسیر میکنه. در واقع بخوام عمیق‌تر بفهمیم، هرمنوتیک که فلسفی قد علم میکنه جلوی علم شناسی عصر روشنگری. علم شناسی عصر روشنگری، دنیای مدرن، عصر روشنگری، علم شناسیشون این بود که فاعل شناسا برون مرزی ابژه خودش میسته و به مدد روش access to truth داره، دسترسی به حقیقت داره. یعنی عالم با اعمال روش میتواند به حقیقت برسد. خب در علم شناسی دوران مدرن عالم باید تمام مواظبت رو به خرج میداد که افق معنایی خودش رو، افق ذهنی خودش رو برکنار بدانه و در فرایند اعمال روش برای وصول به حقیقت خودش مداخله‌ای نکنه. لحاظا پریجودیس، یعنی پیش داوری، پری جاجمنت یعنی پیش قضاوت، پیش داوری، یک امر مذموم بود در علم شناسی دوران مدرن. یعنی چی؟ یعنی آقا اگه بخوای پیش داوریاتو بیاری، اگه پیش قضاوتو بیاری، امر وصول به حقیقت چی میشه؟ مخدوش میشه. تو باید مواظب باشی، استپ با استپ، قدم به قدم روشو جلو ببری تا به حقیقت برسی. هرمنوتیک فلسفی کاملا مقابل این تحلیل دنیای عصر مدرن و عصر روشنگری از علم ایسته. حرفش چیه؟ حرفش اینه که اصلا همه اشکال فهم تفسیریه و این جناب مفسره، این عالم مفسره. در واقع اونی که شما اسمشو میذارید فهم یا تفسیر، اسمشو میذارید فهم، در واقع تفسیریست که عالم داره از ابژه خودش عرضه میکنه. بعد سعی میکنه هرمنوتیک فلسفی این مکانیزم رو توضیح بده و میگه اصلا یه تایتلی داره در تروسن متود، یه جای بحثی میکنه، عنوانش از اعاده حیثیت از پیش داوری. میگه تو دوران مدرن و از روشنگری پیش داوری امر مذمومی بود، در حالی که بر اساس هرمنوتیک فلسفی میگه پیش داوری پیش نیاز فهمه. یعنی اگه پیش داوری نداشته باشه فهم اتفاقا نمیفته، اصلا باید پیش داوری ها بیاد وسط تا دیالوگ اتفاق میفته. خب جناب جمالی، این تحلیلی که هرمنوتیک فلسفی از فهم میکنه اختصاص به مقوله فهم متن نداره. یعنی در واقع فهم آثار هنری، فهم حقوقی، فهم اجتماعی، هر جا فهمی اتفاق میفته در واقع ایشون میگه این سازوکار طی میشه، این بحث دیالوگ با اون موضوع و دخالت دادن افق معنایی خودش هست و اینکه ما اون با هر چی مواجه میشیم فرق نمی کنه، متن باشه غیر متن باشه، اون رو میاریم توی دنیای ذهنی خودمون و با اون شبکه علائق، انتظارات، نیازها، پیشدانسته ها و پیشداوری های خودمون در واقع مواجه میشیم و چیزی رو میفهمیم. البته یه حرفی گادامر داره و اون حرفش اینه، میگه که درست هرمونت که فلسفی اختصاص به مقوله متن نداره، ولی جمله میگه، میگه هر تحلیل از ماهیت فهم، هر نظریه پردازی از ماهیت فهم باید بتونه بر حوزه تفسیر متن تطبیق بشه. یعنی انگار تست اعظم رو باید کجا پس بده؟ تو متن باید پس بده، یعنی بتونه خیلی گویا و شفاف بتونه فرایند تفسیر متن رو توجیه کنه. در واقع یک امتیازی برای مقوله فهم متن نسبت به دیگر اشکال فهم معتقده، نه در اینکه فهم متن یه تافته جدا بافته است. یعنی ما یه نظریه راجع به فهم، راجع به فهم‌های دیگه باید بدیم، یه نظریه راجع به خصوص فهم متن، نه عامه. یعنی هر تحلیلی که شما راجع به ماهیت فهمیدی برای همه اشکال فهم صد بخونه، منتها تستشو باید کجا بده؟ باید بتونه به خوبی مقوله تفسیر متن رو در واقع جوابگو باشه. خب اما سال دومتون این بود که ببینید اینا که خود دنیای فلسفی خود ماتن دیدگاهاش نبینید، یکی از بحث‌های محوری عرض کردم تو بحث نظریه تفسیر، هر کسی روی نظرت رو نخونه، یکی که من با ماتن مواجهم یا با متن. پیامد این میشه که اصلا به عنوان هدف تفسیری من به دنبال چیم؟ من به دنبال معنای متن نزد ماتنم یا معنای متن برای من؟ این معنای متن برای ماتن محوریت موضوعیت داره یا معنای متن برای من؟ خب اگر کسی روی کرده پدیدار شناسانه به مقوله تفسیر متن داشته باشه، روی کرده پدیدار شناسانه میگه آنچه که از متن بر من پدیدار میشود به عنوان معنا، اینو من باید اینو کار دارم. اما این که حالا متن نزد ماتن چه مراد جدی داشته، قصد و نیت او چی بوده، این اصلا مهم نیست، این برای من مهمه. یعنی به سخن در آمدن متن برای من، متن آنگونه که بر من پدیدار می شود، این هدف تفسیره، این مهمه. خب دیگه اصلا اینجا مهم نیست که ماتن چه دنیای ذهنی داشته، چه علاقی داشته، این که گفتم این نگرش ها توی نحوه قرائت متن دخالت میکنه نظر تفسیری، این اصلا مهم نیست. یعنی یه کسی فیلمی میسازه، یه وقت میگیم بریم ببینیم آقای کارگردان با این فیلمش چی میخواست بگه. اینجا اطلاع از این که این آقای فیلمساز، این آقای کارگردان در حینی که این فیلمو میساخته چه تعلقات فکری داشته، آیا تبدل آرایی واسش پیدا شده، دنیای ذهنیش تغییر کرده، خیلی مهم میشه. اما این گفته آقا من چیکار دارم به این که اون چی میخواد بگه؟ اونی که مهمه روی کرده پدیدار شناسانه به فیلمه، روی کرده پدیدار شناسانه، یعنی این مهمه که این فیلم در من چه احساس و ادراکی رو برمی انگیزه. این مهمه، منی که الان رفتم این فیلم چگونه بر من پدیدار میشود و چه احساسی رو در من برمی انگیزه و چه معنایی برای من پیدا میکنه. حالا من چی کار دارم به این که اما که بسید کسی یه معنای دیگه ای بده و اینجا دیگه اصلا مهم نمیشه. طبق روی کرده اول خیلی مهم میشه شما اصلا بری زوار اصلا رصد بکنی که آقای مخملگاه از فیلم قبلیش تا این فیلم مصاحبه هاشو بخونی، دیدگاه هاشو آشنا بشی و ببینی اصلا ایشون چه تفاوت های فکری کرده. این خود تأثیر میذاره تو اینکه بگیم مرادش از این فیلم چی بوده. طبق روی کرده پدیده شناسی اصلا شما مهم نیست که اون شما این ساخته کار دارید و با این محصول کار دارید، اصلا این برای این با پدید آورنده محصول کار ندارید. هرمانتیک فلسفی در مقوله بندی در مقوله رویکردهای پدیدارشناسانه به معنا قرار میگیره.
استاد یه سوال بله خیلی بازم این نظریه قرائت شما مقدمه ورود نظریات هنجاریتونه یا اینکه نظریات هنجاری مستقل از نظریات قرائت و نظریات توصیف میگیره؟
طبعا تأثیر داره. مثلا فرض بفرمایید که مثلا میگم به لحاظ منطقی میگم تأثیر داره. اصلا اگر کسی مثلا نظریه تفسیری ژاک دریده رو قبول بکنه، اصلا تمام این هنجارهای قرائت میره کنار، اصلا تمام قلم قرمز بلاد، یعنی بلاد ترتب منطقی اونا منطقا مقدم هست. آخری توفیق بود برای بنده.